متوقف کنه تا پرونده شما به نتیجه برسه. پس در این دو صورت شما امکان توقیف اون ملک رو یا اون مال رو خواهید داشت.
درست. دوستی گفتن که آیا معامله سوری فقط درباره املاک مطرحه یا اینکه نه سایر معاملات رو هم در بر میگیره؟ 0936 60 24.
هر معاملهی معامله نگفتن که معامله به اصطلاح باید حتما معامله سوری ملک باشه، همینجور که هم در به اصطلاح ماده 21 به اصطلاح اشاره شده اومده گفته که انتقال مال به دیگری، پس میشه هر مالی، ماشین، نمیدونم یه دستگاه، سهام، کارخونه، هر چیزی میتونه باشه و صرفا این که بگیم راجع به ملک هست نه، حتی معاملات سوری میتونه در قالب سند رسمی باشه یا در قالب سند عادی باشه. اینجا چون اطلاق داره شما خیلی نمیتونی بگین که حتما باید به اصطلاح در باره املاک و ملک و خونه و یا اجاره نامه و اینها باشه، نه، راجع به هر نوع مالیه که به اصطلاح یا هر معامله‌ای که به صورت سوری اون معامله به اصطلاح انجام میشه مطرح خواهد شد.
متشکرم از همراهیتون. اینجا بانک قانون رادیو اقتصاد شنبه تا پنج شنبه همراه شماییم حوالی ساعت 11 صبح. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید. اگر نقدی، نظری، پیشنهادی دارید و یا اگر در خصوص موضوع مربوط به هر روز سوالی دارید 30,036,37 رو فراموش نکنید. ممنونم از شما. آقای اسدالله پور، آقای خانم عبدی گفته که یه خونه خریدم و حکم گرفتم برای تحویل از فروشنده. الان مالک قبلی اومده ادعا کرده که مباینامش با فروشنده سوری بوده، میتونه موفق بشه و از من بگیره این ملک رو؟ حق با چه کسیه؟ حق من چی میشه این وسط؟
خب در این موارد اول عرض کردیم که اثبات سوری بودن خیلی سخته، یعنی اثبات این که اون معامله اولیه سوری هستش با اونها هست و قابل به اصطلاح بررسیه و خب خیلی سخت، و از اون طرف هم ممکنه که واقعا بیم تبانی بین دو طرف بره و ممکنه دو نفر بیان تبانی بکنن بگن نه این سوری بوده و اون حق ثالث رو ضایع کنن، و در حالی که دارنده به اصطلاح اون کسی که منتقل علیه با حسن نیت گناهی نکرده که یه ملکی رو به نام شخصی بوده از ایشون خریده. برای همین اولا که اصل بر صحت معاملاته، دوما که ایشون منتقل علیه با حسن نیت هست، یعنی کسی که بهش منتقل شده خریدار با حسن نیت هست، سوم این که اون شخصی که ادعای سوری بودن میکنه باید با دلایل متقن ثابت بکنه. واقعا اگر دادگاه تشخیص بده که به اصطلاح این معامله سوری بوده با دلایل و مستندات متقن، خب ممکنه که این معامله بعدی رو باطل کنه، ما هم معامله اون فروشنده اولیه و فروشنده ثانویه باطل بکنه، و این شخص میتونه بره، در صورتی که باطل بشه میتونه به خریدار، به فروشنده خودش مراجعه کنه و از باب زمان درک و مطالبه ثمن معامله رو بکنه، به نرخ روز حتی مطابق رأی وحدت رویه ثمن رو به نرخ روز بخواد و خب غراماتش رو هم بخواد، هزینه های دادرسیش رو هم بخواد، از این طریق جبران میشه. ولی باز اعتقاد دارم که دادگاه باید سختگیر باشن برای این موارد، یعنی برای اثبات سوری بودن معامله باید سختگیر باشن. بسیار
بسیار عالی، سپاس از شما و همینطور از همه شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستید و بانک قانون رو میشنوید. گفتن که 0936 90 10، اگر قرارداد سوری در دفترخانه ثبت شده باشه باز هم قابل خدشه است؟ یعنی ممکنه که مثلا این روند قانونی رو طی کرد، شکایت کرد و کارهای این چنینی انجام داد؟
ببینید، اینکه سندی رسمی باشد یا غیر رسمی، عادی باشد یا رسمی، این یک مبحث جداییه. مهم اون سوری بودن اون معامله است، یعنی ممکنه دو نفر حتی یک معامله سوری رو در دفترخونه به ثبت برسونم یا با سند عادی. پس فرقی نداره که عادی باشه یا با سند رسمی، ولی وقتی سند رسمی میشه دیگه یه مقدار نفوذ در اون، یه مقدار جرح و تعدیلش، یه مقدار ابطالش سخت‌تر میشه. هرچند که الان رسمی بودن یک سند فقط شکل کاره و بعد از مباینامه و بعد از اون معامله هست، ولی بله طبعا سند رسمی باطل کردنش و اثبات سوری بودنش خیلی سخت داره، چون در دفترخونه اصلا رسمی هم میگن که آقا مباینامه مثلا خریدار بوده، فروشنده بوده، مصالح بوده، متصالح بوده، راهن بوده، مرتهن بوده، اجزاش رو کاملا میارن، امضا میکنن، تایید میکنن، سر دفتر تایید میکنه. خب طبیعتا این مورد اثبات سوری بودن بسیار سخت‌تره تا اسناد عادی، چون تشریفاتش کاملا رعایت میشه. ولی باز هم اگر دادگاه به این نتیجه برسه که این معامله که با سند رسمی به ثبت رسیده هم باطله و اراده و قصد طرفین بر معامله نبوده و فقط سوری به اصطلاح تنظیم سندی بوده، میتونه اون رو باطل کنه و آثاری هم برش بار خواهد شد.
سپاسگزارم از همراهیتون. بحث در بانک قانون با موضوع داغ و کاربردی جرم انگاری قراردادهای سوری ادامه داره. آقای اسدالله پور کریمی در ادامه به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. 30,036,37 در اختیار شماست.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون.
سپاس از همراهیتون. داریم از معاملات سوری صحبت میکنیم. آقای اسدالله پور با ما هستن، پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز. بریم سراغ سایر سوالات. آقای خانم فاطمی گفتن که آیا انتقال سوری اموال به شرکت متعلق به خودم هم مشکل قانونی داره؟
اساساً انتقال اموال خودت به یک شرکت که شرکت خودت و دیگران نه مشکل قانونی نداره، اما وقتی بحث انتقال سوری مطرح میشه باید ببینیم که شما هدفت از این انتقال چه هست و انگیزه چه هست. آیا الان مثلا شرکت خودت با مثلا حکمی از دادگاه مواجه هستی که بدهکاری، با یک سند رسمی لازم الاجرا شما مواجه هستی، داری این کارو میکنی، یا برای حالا همونجور که گفتیم مثلا برای پولشویی این کارو میکنی یا فرار مالیاتی میخوای بکنی این کارو انجام میدی. باید ببینیم هدف چی هست. یعنی شما وقتی میگی انتقال سوری اموالم به شرکت متعلق به خودم، اینجا به اصطلاح این سوال مطرح میشه برای چه چیزی شما این کار داری میکنی، برای چرا شما سوری داری منتقل میکنی. اگر خب برای اون اهداف باشه، به قصد فرار از دین باشه، مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین خواهی شد. اگر به قصد پولشویی باشه، خب مرتکب جرم پولشویی. اگر به قصد فرار مالیات باشه، همینجور. پس در حالت عادی نه، عرض کردیم اساسا معاملات سوری ممکنه که جرم نباشن، ممکنه که با اثبات به اصطلاح دادگاه جرم باشن، ولی معمولا در حالت عادی که این اتفاق نمیفته که شما یک مثلا معامله ای رو انجام بدین، حتما قصد و نیتی پشتش هست. ولی اگر در حالت عادی باشه نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، حتی میتونید اسمشو سوری هم نذارین دیگه. وقتی به نام خودتون منتقل، به نام شرکت خودتون منتقل میکنین، لزوم به شهادت دیگه ای هم نیست و شما این رو به صورت سالم انگار منتقل کردید.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای اسدالله پور. اگر نکته مونده و یا جمع‌بندی در خصوص موضوع امروز هست که مردم آگاهی بیشتر داشته باشن نسبت به این نوع معاملات، حالا چه طرف معامله باشن چه خودشون بخوان معامله رو انجام بدن، با من یک معامله سوری آگاه باشن که قانون چه احکامی داره، چه ضوابطی داره و باید چه چیزهایی رو رعایت بکنن که خدای نکرده خلاف قانون اتفاقی نیفته.
بله، نکته پایانی این که اساسا من به شخصه و کسانی که به هر حال با عالم وکالت حقوق قضاوت سرکار دارن، با قانون سرکار دارن، با معاملات سوری ما موافق نیستیم، چرا که ممکنه که رفتارهای شخصی که معامله سوری رو انجام میده، اشخاصی که معاملات سوری رو انجام میدن، ممکنه که با ضمانت اجراهای کیفری مواجه بشن و به هر حال با تشکیل پرونده و محکومیت دارای سوء سابقه کیفری هم باشن و زندگی شخصی و خانوادگیشون با مشکلات زیادی مواجه بشه. به حال میفرماین که نجات فی صدق، بهتره که معاملات رو به درستی انجام بدین، سوری نباشه. اگر قرار کسی کاری برای دیگری انجام بده، به اصطلاح بیاد و وکالت بده به شخص به جای اینکه موبایل نامه‌ای بنویسه، یا اگر میخواد شخص وامی بگیره، این مسائل هم خیلی مطرح هست، وامی میگیره مثلا ملک رو میزنه به نام شخص دیگه‌ای که اون شخص وام بگیره، بعد از اینکه وام گرفت دیگه این مال رو بر نمیگردونه. خب این هم جز مواردیه که بسیار شایع هست و ممکنه که هر دو طرف رو مشکلات مواجه کنن و بهتره که همه قراردادهایی که نوشته میشه واقعی باشه، نه سوری. یعنی شما اراده شما در اون قرارداد بیاد، قصد شما در اون قرارداد بیاد و همه چی مکتوب درست نوشته بشه و توش عنصر پنهانی نباشه، توش نیت پنهانی نباشه، قصد پنهانی که قابل اثبات کردن نیست نباشه. پس ما توصیه میکنیم که همه چی واقعی به ثبت برسه، درست به ثبت برسه، که فردا با ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری شما رو مواجه نکنه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای اسدالله پور. پرونده امروز بانک قانون هم بسته میشه، اما باید هممون هوشیار باشیم که این هوشیاری حقوقی کلید امنیت اقتصادی ماست.
امیدوارم که به حال بحثای خوبی رو مطرح کرده باشیم و استفاده لازم رو برده باشیم.
بانک قانون
امروز آموختیم که هیچ معامله سوری از چشمان تیزبین قانون پنهان نمیمونه. ضمن اینکه از آقای اسدالله پور تشکر میکنم برای حضورشون در برنامه، از همه شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که همراه ما بودید. قانون مدار باشید و خداحافظ.
من بر یکی دل دادم خود چون کنم جانا شیدا و بیده
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
در سفر عاشقی هرچه سبکبال‌تر، قافله عشق را قافل سالارتر. گر به تولای دوست جان بفشانی نکوست، هدیه به جانان رواست هرچه سزاوارتر.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
چند تا
بتونه؟ دو تا. حالا چیکار میکرد؟
بدن از خود مدن هستم که شما هستم. بندم از خود مدن هستم. ما سینه زدیم بی صدا و بیره. از هر چی که دم زدیم اونها بیره. ما مدعیان صف اول بودیم. از آخر بیره.
همانها که در جواب تو میگویند ما خطا نشکستیم خدا شکر.
خاطره ای از شهید کمیل صفوی تبار. ادامه تابستون بود و هوا خیلی گرم بود. رفتم پنکه رو روشن کردم و خوابیدم. من به گرما خیلی حساسم. خواب بودم و احساس کردم هوا خیلی گرم شده و متوجه شدم برق رفته. بعد از چند ثانیه احساس خیلی خنکی کردم و به زور چشمم رو باز کردم تا مطمئن بشم برق اومده یا نه. دیدم کمیل بالای سرم یه ملافه رو گرفته و مثل پنکه میچرخونه تا خنک بشم. بعد چند دقیقه پاشدم گفتم کمیل تو هنوز داری میچرخونی ملافه رو؟ خسته شدی؟ گفت خواب بودی و برق رفت و چون تو به گرما حساسی میترسیدم از گرمای زیاد از خواب بیدار شی.
خاطره گل سرخ.
مبارک است جوان مرد پهلوانی که میان معرکه ها فکر مردمش باشد. هزار گرده به تیغ و هزار داغ به دل، فدای یک سر گیسوی مادرم ایران.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از ازل مبناست بسم الله الرحمن الرحیم. عشق را معناست بسم الله الرحمن الرحیم. رشته اسرار هر کاری است بسم الله الرحمن الرحیم. بحر ما بهتر ز هر یاری است بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لعنت خدا بر شیطان رجیم.
بحر خر جاندار از رزق نهان، شد مشخص سهم خاصی در جهان. هر که را داده فزونتر کردگار، کس نمی کاهد از آن در روزگار. سهم رزق هر کسی کم بوده است، هیچ کس هرگز بر آن نفزوده است. عین عدل است این عمل از سوی حق، هر که بیند آنچه باشد مستحق. بار الها شکر تو گوییم بیش، چون نشان دادی به ما راهی سخیر.
ای خدای بی همتا، که پیش از بودن ما بودی و پس از رفتن ما نیز خواهی بود. ای راز نهان در دل هر ذره و آشکار بر بلندای هر آسمان. ای آغاز کتاب آفرینش، ای که دریا به وسعتت ایمان دارد و کوه از ثباتت در شگفت میماند. اگر تو نباشی چراغ خورشید خاموش است، و اگر تو نخواهی نسیم هم مجال وزیدن ندارد. ما قطره‌ای ناچیزیم در برابر تو، قطره‌ای که در دریای تو معنا می‌گیرد. ستایش تو شوقی است که در رگ‌هامان می‌جوشد. ای شنونده بی صداها، ای بیننده بی پرده ها، نامت بر زبان آوردن خود عبادتی است و اندیشیدن به مهرت سجودی دیگر.
ای واقف اسرار ضمیر همه کس، در حالت عجز دستگیر همه کس. یا رب تو مرا تو بده و عوض پذیر، ای تو بده و عوض پذیر همه کس.